شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر پرویز ورجاوند، عضو شورای رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران در تهران هستیم. جناب آقای دکتر ورجاوند، سلام عرض می‌کنم.
آیتون من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون درود می‌فرستم و آرزوی سرزندگی و سلامتی و عرض کنم نیکبختی دارم.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، میشه محبت کنید برای شنوندگان عزیز ما از شرایط و وضعیت امروز ایران توضیح بفرمایید؟
بله، شرایط و وضعیت امروز ایران رو اگر بخواهیم بگیم، فقط اگر فهرستش رو بخواهیم بگیم، یک برنامه یک ساعته رو بربر میگیره. بنابراین باید دوسته و همچون نکته برای شنوندگان عزیز شما بیشتر از نظر پرسش کردن مورد توجه در اون زمینه صحبت بشه. در هر حال الان حداقل دو سه مورد بنیادی این مسئله عرض کنم، تحریم سازمان ملل، شورای امنیت و مسئله انتخابات و مسئله مشکلات اقتصادی شدید جامعه، فضای در واقع بسته ای که وجود داره و مجموعه مسائلی که جامعه رو درگیر شدیدترین نوع بحران هایی کرده که می شود گفت تا حد بسیار زیادی نگرانی آفرین.
آیه تو پس اگر موافق باشین، هرچند که این سه موردی که اشاره فرمودین کاملا با هم مرتبطه، و اجازه فرمایید با توجه به این اعلامیه‌ای که جناب عالی و همراه چند تن دیگر از عزیزان منتشر کردیم در رابطه با مسئله تحریم شورای امنیت، در همین زمینه شروع بفرمایید.
ببینید، مسئله تحریم شورای امنیت الان از نقطه نظر عوارض و نتایجی که میتونه داشته باشه، بحثیست کاملا نیاز داره به یه مقدار گذشت زمان. کسانی که در دولت موجود هستند تلاششون بر این است که این پدیده رو، یه پدیده بسیار بسیار کم ارزشی ببینن و به قول خودشون درو خودشون نیادن به این بها ندهن. ولی واقعیت عبارت از این است که می شود گفت به دنبال چند سال مسئله مربوط به غنی‌سازی و بهتر بگوییم رو در روی مجموعه جهان غرب و آمریکا با ایران، امروز ما با صدور این قطعنامه اولین گامی در قبال ایران برداشته شده که تا حالا فقط در قبال 3-4 کشور خاص این گام ها برداشته شده، مثل کره شمالی، احتمالا مثل مسائلی که در سودان میگذرد، مثل جریاناتی که در گذشته برای لیبیش آمده بود. بنابراین پدیده یک چنین اقدامی و یک چنین قطعنامه‌ای که برای 60 روز به اصطلاح مهلت داده برای تغییرات و تصمیم گیری و شروع مذاکره از ایران، استنباط این است که این یک گامی است برای گام‌های بعدی که قصد دارن بردارن. آمریکا در اینجا این توفیق بزرگ رو به دست آورده، بعد از مدت‌ها بتواند یک به اصطلاح اجماع کامل رو به دست بیاره. یعنی شما حتی می‌دیدید در قرارداد خبری به طور مثال، مثلا قطر خودش رو به گونه کنار کشید، ولی در اینجا شما شاهد مسئله هستید که حتی کشوری که آیون به شدت روش حساب بست کرده بودن، چین و روسیه، حداقل حاضر نشدن رای ممتنع بدن. نه تنها رای مثبت دادن که به شدت هم از روز رای گیری در شورای امنیت در به اصطلاح موضوع گیری شورای امنیت پا می فشارند و همگام با قدرت های دیگر غربی آمریکا برام هم که ایران باید از این قطعنامه هرچه سریعتر تمکین بکنه. به هر حال ما با این قطعنامه وارد یک مرحله نوین شدیم که این مرحله نوین میتواند به صورت پله‌پله‌ای در گام های بعدی اگر همین رویه رو دولت ادامه بدهد به مسیری حرکت بکنه که بتواند پدیده های به شدت نگران کننده رو برای ایران به وجود بیاره.
بله، خیلی سپاسگزار. جناب دکتر برجاوند، میشه گفت که آیا این هم میتونه یک نمونه و یک الگویی باشه از اون تحریمی که بر عراق شد و اون مسیری رو که در مورد عراق طی کردن؟
ببینید، همه چیز میتواند مرحله اجرا در بیاد. برای اینکه وقتی یک جریانی به این صورت در میاد، این که دو ماه آقایون دو ماهشون نمیدن وقتی گذشته ازش بگذرن را بگن حالا به سه ماه دیدم صبر بکنید، در پایان دو ماه اگر گزارش های آژانس، گزارش های مورد قبول و تاییدشون نباشه، بدون شک لحن سرکامه سعدی شک نباید کرد که در یک کام فراترازی پیش میده. به دلیل اینکه این ماده هفتی رو که آقایون روش تکه کردن و حالا 41ش رو گرفتن، این میتونه تا 43 هم که مسائل مربوط به دخالت نظامی هست رو در بر بگیره. بنابراین بسته به این است که برخورد دولت و حاکمیت ایران با قضیه چطور باشه، این یک سوی قضیه است. دو دیگر این که مسائلی که در منطقه هنگام با این مسئله یک باره داره ساماندهی میشه، یعنی شما یک باره میبینید که فضا به گونه در میاد که بعد از چند سال در گیری از بد خورد در عراق، یک تفه اون به اصطلاح گروه علمای سلفی وهابی میان اون اعلامیه وحشتناک رو در دبال اقدام و کشتار شیعیان صادر می کنند. عربستان میره تو این مرحله که بخواد به سنی ها در اونجا کمک بکنه و یک آدمی مثل آقای عیت علاوی دیروز تا به حال ادعایی نداره که با اینکه خود شیعه ترتیبی رو دیگه بدون از کشورهای عربی و اهل سنت رو جز هم بیاره. بنابراین همه اینا یه مجموعه مسائلی است که دست به دست هم داده و میتواند که اوضاع رو روز به روز به سوی وخامت بیشتری ببره. بنابراین وقتی اوضاع از مرحله به اصطلاح آمادگی برای گفته شنود و دستیابی به تفاهم گذر بکنه، پیشبینی کردن این که چه مسیری رو و در چه حجمی برخوردها رو ممکن پیش بیاید کار مشکلی است که امیدواریم در چنین وضعی ملت ایران قرار نگیره.
آیا که ولی همونطوری که اشاره فرمودین، بالاخره آمریکا تونست پس از مدت‌ها سعی و تلاش و دیپلماسی و بازی‌هایی که کرد تونست به اتفاق آرا، همونطوری که به درستی جناب عالی اشاره کردین، این قطعنامه رو به تصویب برسونه. بنابراین از این به بعد هر نوع تغییری در این قطعنامه آمریکا حرف نهایی رو خواهد زد. میمونه به این که عکس‌العمل حاکمیت در ایران چه خواهد بود. بهتر از من میدونین و جناب عالی و شنوندگان که به طور دائم به ما میگفتن که در آژانس اتمی قطعنامه برای ایران صادر نخواهد شد، میگفتن که این قطعنامه به شورای امنیت نمیرفت و رفت، میگفتن این قطعنامه در شورای امنیت تصویب نمی شود و شد. تا اینجا به نظر می رسه که در واقع تو این بازی قدرت بین دو طرف آمریکا برنده است تا به امروز. حالا می مونه که عکس‌العمل حاکمیت در ایران چیست. لااقل این دو سه روز گذشته به نظر میاد که این نوع عکس‌العمل تفاوتی نکرده.
بخیر واکنشی که دولت موجود در قبال شرایط داره به اصطلاح نشان دادن چنگ و دندانه و صحبت این است که در مسیر برپایی 3000 سانتریفوژ میره برای اینکه بتونه مسئله غنی‌سازی رو از بستر عرض کنم حضور که توحید صنعتی پیش ببره و اینها همه پیام هایی است که بدون شک می تواند یک به یک زمین ساز این باشد که این شرایط نامساعد رو روز به روز در مسیر ناجورتر پیش ببره. بنابراین این از اون به اصطلاح مسائلی است که باید باهاش جدی برخورد کرد و دید که حالا که تونسته دنیای قدرتمند قرب یک چنین وضعی رو بر ما تحمیل بکنه، بنابراین گام های بعدی رو بدون شک با همین روند هم اگر پیش بره میتونه روز به روز فضا رو بر ما بیشتر ببنده. شما الان برو برگرد بدانید که ما پیام های کشورهای مثل ژاپن رو بخونید. ببینید ژاپن الان در قبال مسئله حضورش و چه میکنه. الان ببینید صحبت و سخن از این است که دستگاه به اصطلاح صادرات نفت عربستان احتمال دارد که بتونه ظرفیت خودش رو قادره تا 11 میلیون بشکه بالا ببره این کار رو انجام بده. بنابراین ما به میزان فراوان با مشکلاتی که در صنعت نفتمون داریم و نیاز یک سرمایه گذاری کلان دست کم حول و هوش 40 میلیارد رو داریم برای اینکه بتونیم حداقل تا 10 سال آینده همین میزان تولید درست بکنیم. بنابراین ما نیاز به سرمایه داریم، نیاز به تکنولوژی داریم، نیاز به این داریم که حداقل جلوگیری بکنیم از خروج سرمایه های خودمون. ما این حدود یک سال و خورده ای بعد از آمدن این دولت جدید مقدار قابل ملاحظه ای که رقمش رو به گونه های مختلف درد میکنن از این مملکت پول خارج شده رفته به امارات. الان ما عمده نیازهامون رو گونه در واقع از طریق امارات رو برد میشه، اونها هم دارن موضع جیرانه برخورد میکنن. بنابراین اینی که حضورتون گفتم شرایط به شدت بحرانی است و این شرایط بحرانی رو اگر با هوشیاری و با یک خرد واقع بینانه باهاش برخورد نشه میتونه فاجعه آمیز باشه. این یه مسئله است که مردم لمسش میکنن ولی کسانی که قدرت رو در قبضه دارند تلاش میکنن که با این مسئله به گونه دیگری برخورد کنن و همچنان با صلاح شعار بتوانند در برابر دنیا عرض اندام کنند.
خیلی سپاسگزار جناب ورجمند. با توجه به مطالبی که فرمودید و اینکه عکس العمل ها و واکنش های حاکمیت در ایران این چنین داره اوضاع رو به اون سمت و سو میبره که میتونه فاجعه های بسیار بیافریند، منتها مسئله مهم اینه که چگونه میشه و به چه وسیله‌ای میشه بهتر به اطلاع هممیهنان رسوند تا شاید بدین وسیله بشه از بروز یک فاجعه جلوگیری کرد.
به هر حال من فکر میکنم که همین وظیفه رسانه ها در فراسوی مرزها از امکانات گسترده‌ای برخوردارن، منتها به اعتقاد من خیلی عمل کرده واقع بینانه رو در قبال مسائل شاید نداشته باشن. ولی ما در درون با همه محدودیت هایی که داریم سعی میکنیم در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رویدادها موضوع گیری بکنیم، یعنی در واقع هم به جامعه هشدار بدیم هم حاکمیت رو با نقد تندمون که میتونه برای هممون گرون تمام بشه و فرجام بدی رو برامون داشته باشه این فریاد رو بزنیم تا اونها رو متوجه این بکنیم که این مسیر مسیری نیست که بتونه نه سود مردم رو در بر داشته باشه نه بتونه ساختار حاکمیت رو اونچنانی که مورد نظرشون رو تفکیک کنه.
در صورت هموطنان عزیز باید بدونن که ما در یک آغازی که میتونه منتهی بشه به یک سراشیبی بسیار تلخ و جانگداز دچار شدیم، باید خیلی هوشیار باشند، خیلی متوجه این وضع وخیم بشن. در ضمن جناب ارجمند مسئله مهم اینه که اون سرمایه گذاری های خارجی رو اگه شرایط و اوضاع داخلی بر اون سبک و سیاقی بود که ملت ایران میتونست آزادانه در یک حکومت آزاد زندگی کنه، حتما هموطنان ما در خارج میتونستن به جای دولت های دیگه اون سرمایه گذاری ها رو بکنن و اون مسائل اقتصادی ایران رو حل کنن.
رو نظر چنین است، یعنی شما اگر میتوانستید یک ساختاری رو که به اصل استقرار یک ساختار دموکراسی در ایران معتقد باشه و به حتی حاکمیت ملی اصطلاح باور داشته باشه، بی‌گربه‌ایت این گروه پرشمار هموطنانی که هم از امکانات مالی برخوردارن هم توان مدیریتی دارن هم قدرت کارشناسی دارن و از گونه ای میتوانند دلشون بخشیش اگر در فراسوی مرزها زندگی میکنن همچنان در پیوند با بستگانشون پیوند با خاک و وطنشون در اینجا هست بتوانند فرصت این رو پیدا کنن که به سرزمین مادریشون برگردن و تمام توانشون رو در خدمت برون رفت از این شرایط نابسامان بگذارند و همه دست در دست هم بتوانیم یک ایران آباد، آزاد و سرفراز رو برای فرزندان و نسل امروز و فرزندان و نسل‌های آینده با هم بسازیم که امیدوارم شنید باشید.
خیلی سپاسگزارم یوسف. آقای دکتر اجازه فرمایید که به موضوع دیگری که جناب عالی هم در ابتدای فرمایشاتتون اشاره کردین و کاملا میتونه مرتبط باشه با این بحران اتمی و آینده‌ای که این تحریم میتواند داشته باشد صحبت کنیم، اونم مسئله انتخابات، اگه ممکنه در رابطه با انتخابات 24 آذر و اینکه چه نتایجی که به دست داده چی بوده، چه درس‌هایی داده و چه تغییراتی میتونیم منتظرش باشیم.
من فکر میکنم که تجزیه تحلیل در قبال این مسئله رو من در گفته شنودایی که با برخی از رسانه‌های دیگر داشتم بهش پرداختم و در اعلامیه هم که دادیم ما نکاتی رو در آغاز همین انتخابات با مردم اون در میان گذاشتیم با ملت ایران. تجزیه و تحلیل چون جنبه آماری از این خواهیم داشته باشه و جنبه گروه های مختلف، مهمترین پیامی که تصور می شود این انتخابات داشت پیام ملنگ بزرگی، یعنی اصلا عرض کنم پشت کردن به طور کامل به این ساختار دولتی بود که تمام سخنی رو که در زبان می آورد این بود که می خواهد بروی مردم و بتونه مهورزی بکنه، عدالت به وجود بیاره، بتونه به نفس رو سر سفره مردم بیاره. این مردم در کوتاه‌ترین زمانی که تقریبا سابقه نداره در رئیس دولتی به این سیستم و به این ساختاری که نه از نظر توان مدیریتی و نه از نظر توان کارشناسی گام هایی رو که برداشته نه توانسته است پاسخگوی منافع مورد نظر مردم باشه، یک نه بزرگ گفتن. و حالا اون بخشی که گرایش پیدا کردن از خود اونا به سمت دیگر دنبال یک چهره دیگری از حاکمیت قرار گرفتن، یا اینکه اون بخش عرض کنم حضورتون که روحانیون سنتی میانه رو توانستن توفیق‌هایی رو به دست بیارن، اونا یه مجموعه از مسائل است که باید دید در عمل به کجا. یعنی اگر ببینیم که مثلا با 38% فرض کنید که آیون اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی و دیگر جریان‌های اصلاح طلب توفیق به دست آوردن، خب این مردم یادشون نرفته که در طول 8 سال تقریبا بخش عمده ای رو اصلاح طلبان هم مجلس رو در اختیار داشتن، هم قوه مجریه رو در اختیار داشتن. برابر این با روندی که عمل کردند نتوانستند واقعا جامعه رو در مسیری ببرند که بتونه از فرصت‌های بسیار قابل ملاحظه‌ای که پیش روش بود بهره بگیره. بنابراین الان چگونه اینها در یک چنین ملغمه‌ای که به وجود اومده قادر خواهند بود که مثلا در شورای شهر کار مثبت انجام بدن، چون میدونید اصلا شورای شهر رو این ساختن حاکمیت ایران که جنبه سیاسیش میکنه، شورای شهر یک جاییست که باید عناصر کارشناس، خبره و بویژه مورد اعتماد و شناخت شده برای ملت برن تو شورای شهر.
دقیقاً.
یعنی شورای شهر باید بتونه مشکلات شهر رو حل کنه، امنیت رو به شهر برگردونه، مشکلات فاجعه آمیز اجتماعی رو که امروز گریبان مردم رو در شهرها به خصوص شهرهای بزرگ گرفته بتونه حل بکنه. بتونه یک شرایط و فضایی رو به وجود بیاره که در اون شرایط و فضا جامعه به یک همدلی برسن و بتوانند به هم یاری بدن، دست در دست هم بتوانند مسائل و مشکلات این خانه بزرگشون که شهرشون باشد رو بتونند حل بکنند، که اگر این مشکلات این خانه های بزرگ یعنی شهرها بتونه در مسیر سامان یافتن حرکت بکنه، میتوانیم به اینجا برسیم که خانه کلان همه ما ایرانیان یعنی وطنمون در مسیری قرار خواهد گرفت که مردم بتوانند درش بانشاد با سرزندگی در قالب یک تلاش سازنده گام بردارند و این ملت بتونه به اعتبار دوشش، شعورش، داشتن یک نیروی عظیم کارشناس، یک نیروی عظیم تحصیل کرده و منابع فراوان و موقعیت استراتژیکی که داره، خودش رو در قالب یک چیزی تو مایه بین 15 کشور معتبر و پیشرفته دنیا قرار بده. بنابراین شورای شهر نه در دوران اول، نه در دوران دوم، و بعید است در دوران سوم هم این شوراهایی که با این فرم ها انتخاب میشن و همه ذهنیتشون در چارچوب مسئله جناحی عمل کردنه، بتوانند تاجی بر سر ملت ایران بزن.
در واقع قسمتی است در خدمت حاکمیت به جایی که در خدمت مردم باشه.
به هر حال باید دید که چگونه عمل خواهند کرد، تا چه حد از این عملکردهای نادرست، ناموفق و فاجعه آمیز گذشته پند گرفتن و میتونن گام مثبتی برند.
به این ترتیب آقای دکتر امیدی به اینکه تاج بر سر ملت بزنن، چه دوستان اصلاح طلب و چه اون بخشی از جناح حاکم که مدتی ضعیف شده بود، امیدی نمیشه به این تغییر ترکیب قدرت در ایران داشت در رابطه با تغییر سیاستی در بالای بحران هسته‌ای و مسئله رودررویی با آمریکا و در حال حاضر شورای امنیت. سوال من این است که خب نقش مردم چیست این مسئله؟ توصیه شما به مردم چیه؟
امید رو جامعه نباید دست بده. جامعه با قدرت باید خواستهای سازنده و مثبتش رو و اون چرایی رو که به سودشه به هر شیوهی که میداند و واقعا به دلایل فراوان هر یک ساختار جمعی گسترده و مسالمت‌آمیز عرض کنم ساماندهی بکنه و ناامید نباید بود که میشود ترنجام مسیری رو به وجود آورد که در این مسیر حتی اون کسانی که به منظور قبضه کردن قدرت و دستیابی به امکانات نخواستند واقعیت ها برخورد کنند و گوششون رو برای شنیدن حقایق نمیخواهند باز کنند و با واقعیت های سهمگینی که در انتظار جامعه هست همچنان تلاش میکنند که شعارگونه برخورد کنند، اونها هم به خود بیان و مجموعه بتوانند در مسیر ایران برداره که منافع همه هم رو در بر داشته باشه و سرزمین رو وجود بیار که مردم بتوانند صمیمانه و واقعا در یک فضای سرشار از صفا و همدلی با برکت هایی که در این سرزمین وجود داره بتوانند زندگی بکنند که کسی فضا رو بر دیگری تنگ نکنه همگان صادر و این باشند که بتوانند به یک آینده روشن و امیدبخشی چشم بگیرند.
خیلی سپاسگزار جناب ورجاوند. به امید روزی که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی تلاش کنند و برای سربلندی ایران عزیز کوشاتر باشند.
امید به اون روز و من هم به شما و همه شهروندگان عزیزتون بدرود میگویم و آرزوی سرزندگی رو در ایران آباد آزاد در فردای هر
که
زودتر برای همگان
دارد. من برای شما و شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و تندرستی و پیروزی داریم.
جاور جاور، من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر پرویز ورجاوند، عضو شورای رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران در تهران، درباره وضعیت امروز ایران، بحران اتمی و قطعنامه شورای امنیت درباره تحریم ایران و انتخابات 24 آذر توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.